چیزی که خدمتتون گفتم.
شادمانی مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدامخواهی تابستان 67 از کشته شدن ابراهیم رئیسی. شادمانی در لحظه، همونطوری که گفتم ساعت 1 بعد از ظهر سراغ هومن عسگری بریم، تازه ترین خبرها رو از هومن بشنویم که مسئولیت نگارش خبرها هم امروز با اوست.
سلام، لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن هیچ نقشی در سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش نداشته است. آقای آستین روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال مسئول دانستن آمریکا از سوی ایران گفت ایالات متحده هیچ نقشی در این سقوط نداشته و این حقیقتی به تعبیر او ساده و مسلم است. وزیر دفاع آمریکا افزود که تهران باید تحقیق درباره دلایل این سانحه را انجام دهد.
The United States had no part to play in that crash and so and that's a fact plain and simple.
لوید آستین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر احتمال طرح اتهام جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در این سانحه گفت در این باره گمانه‌زنی نخواهد کرد. در پی سقوط مرگبار بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گروهی را مأمور بررسی علل وقوع این حادثه کرده است. محمد علی موحدی کرمانی عضو 93 ساله مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی در جریان افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان به عنوان رئیس جدید این نهاد انتخاب شد. پیشتر نام ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه‌ای جدی برای کرسی ریاست خبرگان رهبری مطرح بود. جلسه روز سه‌شنبه خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که علاوه بر ابراهیم رئیسی، محمد علی آل هاشم دیگر عضو این مجلس در سانحه سقوط بالگرد کشته شدند. ششمین دوره مجلس خبرگان در حالی آغاز به کار کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سن 85 سالگی است. در صورت فوت آقای خامنه ای در دوره 8 ساله مجلس خبرگان، این نهاد وظیفه تعیین رهبر بعدی را بر عهده خواهد داشت. آنا لنا بربوک وزیر خارجه آلمان در جریان سفرش به اوکراین بر نیاز فوری به تقویت پدافند هوایی این کشور تأکید کرد. خانم بربوک روز سه‌شنبه در بدو ورود به کیف پایتخت اوکراین گفت در پی حملات گسترده هوایی روسیه علیه زیرساخت‌های غیر نظامی و تهاجم‌های بی‌امان به خارکیف، وضعیت در اوکراین به شکلی آشکار وخیم‌تر شده است. وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که اوکراین برای دفاع از خود در برابر آنچه او باران پهپادها و موشک‌های روسیه خواند، به تقویت فوری پدافند هواییش نیاز دارد. هفته گذشته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده بود که حمله زمینی اخیر روسیه به خارکیف احتمالاً موج اول حملات خواهد بود. آقای زلنسکی گفت که روس‌ها به دنبال اشغال شهر خارکیف هستند. خارکیف در شرق اوکراین واقع شده و بعد از کیف دومین شهر بزرگ این کشور است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده درخواست صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین المللی را ظالمانه خواند. آقای بایدن تصریح کرد که بین حماس و اسرائیل هیچ گونه سنخیتی وجود ندارد. پیشتر رهبران اسرائیل قصد دادستان کیفری بین المللی لاهه برای صدور حکم جلب علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع کشور را به موازات صدور احتمالی احکام مشابه برای سران گروه افراطی حماس به شدت محکوم کردند. گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، هم تصمیم دیوان لاهه را محکوم کرد. کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN در مورد دلیل این خواسته خود به حمله گروه حماس به خاک اسرائیل و در پی آن جنگ ارتش اسرائیل در باریکه غزه اشاره کرد. صبح سه‌شنبه مراسم سه روزه خاکسپاری کشته شدگان در سانحه بالگرد روز یکشنبه از تبریز آغاز شد. به گزارش رسانه‌های ایران، اجساد 9 تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و خدمه بالگرد که به تبریز منتقل شده بودند، پس از اجرای مراسم رسمی به تهران منتقل خواهد شد. بعد از ظهر سه‌شنبه در قم و سپس در مصلی تهران مراسمی برگزار خواهد شد. مراسم اصلی هم برای روز چهارشنبه برنامه‌ریزی شده که به گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی شماری از نمایندگان کشورهای خارجی در آن شرکت می‌کنند. نام کشورهای شرکت کننده در این مراسم هنوز اعلام نشده است. محمد،
بله، شنیدید از هومن عسکری تازه ترین خبرها رو. اجازه بدید که در این فاصله یک فاصله بگیریم، برگردیم تا لحظاتی دیگه ببینم همکاران ما یا امکان ارتباط ما رو برقرار میکنن. با دامون گلریز همراه بشیم و پی بگیریم این پوشش خبری تحلیلی زنده رو، یک رفت و برگشتی داشته باشیم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده، اما برگردیم به موضوعی که امروز خبری بود و اون هم انتخاب محمد علی موحدی کرمانی با 55 رأی از مجموع آرای 88 عضو مجلس خبرگان رهبری به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد. آقای موحدی کرمانی 93 سال داره. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، آقای موحدی کرمانی 2 سال رئیس این مجلس خواهد بود. پیش از این آیت الله احمد جنتی مسئولیت رو داشت و همونطوری که میدونید ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد. صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای در یک پیام کتبی برای این مجلس ارسال کرده بود و در بخشی از اون اومده بود که در نظام اسلامی به گفته رهبر جمهوری اسلامی حکمرانی بشری و هدف‌ها الهی است. در هفته های گذشته البته اسامی دیگری هم بودن که مطرح می شدن به عنوان افرادی که می تونن ظرفیت این رو داشته باشن که به عنوان رئیس مجلس خبرگان انتخاب بشن، از جمله مدرسی یزدی، اعرافی، حسینی بوشهری که حتی گفته می شد که حسینی بوشهری اصولگرایی معتدله، یا محسنی قمی هم از احتمالاتی بود که درباره اش صحبت میشد که به ریاست این مجلس برسه. به هر حال این مجلس در شرایطی آغاز به کار کرد که ابراهیم رئیسی و آقای آل هاشم هر دو در پروازی که صورت گرفت جان خودشون رو از دست دادن و بدون حضور این دو نفر آغاز به کار کرد. در نظر داشته باشیم که آقای آل هاشم برای اولین بار بود که وارد این مجلس میشد و بر کرسی این مجلس تکیه میزد. گفتگو رو داشتم با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در فرانسه، و از او پرسیدم که آیا انتخاب آقای محمد علی موحدی کرمانی با 55 رأی میتونه انتخابی معنادار باشه؟
ببینید، وقتی میگیم معنادار باید مشخص کنیم که این معنا برای حاکمیت اهمیت داره یا برای ما که داریم از دور به این صحنه نگاه میکنیم. برای حاکمیت معناداره و به این معنا راضیه. چرا؟ به خاطر اینکه موحدی کرمانی چند تا ویژگی داره. یکی اینه که هر جا گیر کردند او رو گذاشتن به عنوان شخصیت واسط. مثلا وقتی هاشمی رفسنجانی درگذشت، اون موقع بحث بود کی بشه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. این تصور وجود داشت، اون کسی که بشه رئیس مجمع تشخیص کسی است که در یه جایگاه ویژه قرار میگیره و این جایگاه ویژه نسبتی داره با رهبری آینده. و چون اون موقع بحث هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی اینا مطرح بود، یه دعواهایی صورت گرفت. تا این دعواها به جایی برسه و به نتیجهی برسن، به مدت 6 ماه موحدی کرمانی رو گذاشتن رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت، تا بعد که به این نتیجه رسیدن محمود هاشمی شاهرودی بشه رئیس، که او هم اون زمان بحث جانشینیش برای رهبری مطرح بود.
آقای اکبرین، این نکته رو داشته باشید، واسط اصولا باید کسی باشه که بتونه یه تعادلی برقرار کنه، ولی اگر خاطرتون باشه، یا حالا حتما خاطرتون هست و اگر من اشتباه نمی کنم، آقای موحدی کرمانی در گذشته خیلی مواضع تندی داشت در قبال آقای رفسنجانی و حتی در قبال اصلاح طلبان، و به نوعی میشد گفت که جناح راست سنتی بود که به طور مشخص تندتر بود نسبت به بقیه.
بله اینطوره، منتها آقای مهدوی کنی هم همین ویژگی شخصیت واسط رو داشت، اما همون کسی بود که اون جمله معروف رو داره که خبرگان کارش نظارت بر رهبری نیست، اطاعت از رهبریه. این مواضعشون سر جای خودش هست، اما مثلا اون جاهایی که میخوان ریش سفیدی بکنن یا مثلا احترامی قائل باشن، اینا رو میندازن وسط. برای همین تو جامعه روحانیت مبارز هم بعد از اینکه مهدوی کنی درگذشت باز همین موحدی کرمانی رو گذاشتن به عنوان دبیر کل جامعه. برای همین این ویژگی رو دست کم نظام تصور میکنه که داره و لابد یه جاهایی هم نتیجهش رو دیده که او رو یک چنین جاهایی میگذاره. البته این نکته رو در نظر داشته باشیم که او کمتر از 2/3 آرا رو آورده برای ریاست مجلس خبرگان این بار و این میتونه معنادار باشه و از اون نشانه هایی است که باید در روزهای آینده وضعیتش رو دنبال کرد.
یعنی مشروعیتش رو کاهش میده در مجلس خبرگان؟
مشروعیتش رو کاهش میده، نه مشروعیتش رو. مشروعیت به خاطر اینکه قانوناً شما وقتی 2/3 به کسی رأی بدن اون میشه رئیس. از این جهت در داخل کادر مجلس خبرگان ریاستش مشروعه. اما مقبولیت توقع نمیرفت که مثلا اگر کسی که او رو نظام شخصیت واسط تلقی میکرده جاهای مختلف حالا در اینجا از 88 مثلا 55 رو بیاره. اون ویژگی سوم هم عرض بکنم این که او 14 سال نماینده رهبری در سپاه بود. این مهمه، یعنی از بهمن 70 تا سال 84 او نماینده رهبری در سپاه بود. جمع‌بندی بخوام بکنم، نظام برای چنین جایگاهی تو چنین موقعیتی قبل از وضعیت جانشینی نیاز به یک فرد بی خطر هماهنگ داشت. او بی خطر بود به خاطر اینکه تنش‌ها و چالش‌هایی از جنس هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی هیچ وقت برای نظام نداشت که هیچ، بلکه همونطور که شما اشاره کردید به لحاظ نظری خیلی به رأس نظام نزدیک بود. اما هماهنگ به این معنا که کسی که 14 سال نماینده رهبری تو سپاه باشه مناسبات نظامی رو میشناسه، مقبولیت‌هایی در وجه نظامی حکومت داره و چون رهبر آینده کسی است که مافیای اقتصادی و نظامی کشور باید به حضور او راضی باشه، موحدی کرمانی ریاستش به رئیس خبرگان الان برای نظام معنادار و قابل دفاع و مهمه.
نکته‌ای که شاید باید بهش برگردیم نوع رویکردیه که مجلس خبرگان داره اصلا به موضوع رهبری در نظام جمهوری اسلامی. و خب اگر بپذیریم که بخشی از وظیفه‌اش این بوده که بخش وظیفه نظارتی داشته باشه بر عملکرد رهبری، این ماجرا به طور کل کم رنگ‌تر شده و شاید پیام آیت الله خامنه ای در آغاز به کار این مجلس خیلی موضوع رو پررنگ‌تر بکنه، چون خامنه‌ای در پیامی که میده عملاً به نوعی یک راهکار یا یک نقشه راهی هم مقابل مجلس خبرگان قرار میده، در صورتی که قرار این نهاد نظارت کنه. ضمن اینکه در صحبت خودش آقای خامنه‌ای و در پیام خودش میگه که در نظام اسلامی حکمرانی بشری و هدفها الهیه و بعد هم اشاره میکنه که تمام به گفته اون نظام‌های مدعی عدالت یا آزادی ولی بیگانه از معنویت دینی شکست خوردند و در نتیجه مسائلی رو مطرح میکنه که همه اونها رو به نوعی شهروندان ایرانی در زندگی روزمره خودشون میبینن، ظلم و تبعیض و فساد فزاینده و نابودی امنیت اخلاقی و سستی بنیان خانواده، یعنی مسائلی که مطرح میکنه که نظام اسلامی به دنبال اونه که هدفهای الهی رو بهش سر و سامون بده، به شکل دیگه پیگیری شده. این وضعیت مواجهه آقای خامنه ای با این مجلس و کلن شکلی که این مجلس پیدا کرده رو چگونه میشه دید؟ تا چند اندازه واقعا تاثیرگذار اصلا وجود مجلس خبرگان و تا چند اندازه یک نهاد فرمالیته است که شکلی باید وجود داشته باشه اما محتوایی تعیین کننده نمیتونه باشه؟
ببینید، مجلس خبرگان از این وجهی که شما میفرمایید میشه گفت 3 دوره رو گذرونده. دوره اولی که اعلام نمی کردن که اونا حق ندارن بر رهبری نظارت بکنند و آدمهای قوی تری توی مجلس خبرگان بودند، کسانی که بعدن جزو مراجع تقلید حتی شدن مثل همین آقای جوادی آملی و اینا قبلا توی مجلس خبرگان بودن دیگه. خب اون دوره اعلام نمی کردن همچین چیزی رو، تلاش می کردن که اینجوری باشه که خبرگان نتونه نظارت بکنه و دست رهبری یه وقت بسته باشه یا محدود باشه یا زیر نظارت باشه، اما اعلامش نمیکنه. اما همون دوره هم در یک گفتگوی با ابراهیم امینی نایب رئیس وقت مجلس خبرگان در قم ازش راجع به یه موضوعی پرسیدم در مسجد اعظم قم، ازش پرسیدم که مثلا در فلان موضوع شما به رهبری گفتید که این کارو نکنه. موضوعی مرتبط با سپاه بود. آقای امینی در پاسخ به من گفتن، همون موقع هم منتشر شد این طرح، در پاسخ به من گفتن که ما خدمت رهبری گفتیم، ایشون اجازه ورود به ما ندادن. خب این معنیش اینه که از همون موقع بود ولی به اصطلاح علنی نمی‌کردن. دوره دوم دوره‌ای بود که علنی کردن، همین دوره‌ای که اشاره کردم. مهدوی کنی رسما اعلام کرد وقتی رئیس مجلس خبرگان شد، گفت وظیفه ما اطاعت نظارت نیست. همه جا هم گفتن، ابایی هم نداشت. دوره سوم که الان ما توش هستیم، دوره ایست که دیگه نه نیاز به اعلام، نه نیاز به اخفا، یعنی وضعیت کاملا روشنه. از پیام علی خامنه‌ای هم این پیداست. این پیام یک پیام بیهوده بیخاصیت هیچه، یعنی یک کلمه حرفاش ارتباطی مجلس خبرگان نداره که هیچ، حتی نیازی هم دیگه نمیبینه که به نوعی اشاره بکنه، چون اصلا خیالش راحته. دسته آدم هایی که در این دوره وارد مجلس خبرگان شدن، کسانی هستن که حتی در حد همین اجتهاد مرسوم معروف در حوزه هم خودشون رو نمیبینن. مجموعه آدم هایی هستن که به شدت نه اعتماد به نفس علمی دارن، نه اعتماد به نفس سیاسی دارن. از سخنانشون پیداست، از مدل رفتارشون با رهبری پیداست. یکی از اینها در یکی از دیدارها با رهبری ادبیاتی رو به کار برد که حتی مورد انتقاد اطرافیانش قرار گرفت. حالا وارد جزئیات نمیشم، میخوام به شما بگم این دوره در واقع دوره ایست که اصلا نیاز به انجام کاری، نه پنهانکاری، نه اعلام، نه هیچی نیست. وضعیت بسیار ساده تر از اونیست که ما بخوایم دربارش گفتگو بکنیم. و از این نظر مجلس خبرگان اگر در گذشته تأثیری داشت، الان دیگه اون تأثیر رو هم نداره.
یعنی به نوعی میشه گفت که دیگه حتی اون اصل قانون اساسی هم در این مورد نادیده گرفته شده. و یادم هست که آقای خاتمی یک زمانی صحبت از دادگاه قانون اساسی میکرد که خب وظیفش نظارت بر این بود که اصول قانون اساسی به درستی پیگیری میشه یا نه. اما اگر یه ذره بیایم این ورتر، الان میبینیم که یک اتفاقی هم افتاد در ترکیب این مجلس، نبود دو تن از اعضا با سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهانش، یعنی ابراهیم رئیسی رو ما نداشتیم، و از طرفی آقای آل آقا هم که برای اولین بار وارد این مجلس شده بود دیگه حضور نداشت.
آل هاشم
هم که برای اولین بار وارد این مجلس شده بود دیگه حضور نداشت. آیا نبود این دو نفر تأثیر خاصی رو بر اتفاقات مجلس خبرگان در اولین روز برگزاری جلسه دوره ششمش گذاشته و ما میتونیم این نبود رو به صورت ملموس تصویری ازش داشته باشیم؟
ببینید، اولا که شخصیت آقای آل هاشم کمی متفاوت با بقیه بود. دست کم تو تبریز معروف بود به یک آدم مثلا اخلاقی که برای مردم احترام قائله، چون این توصیفی رو من از ایشون شنیدم. تو این فاصله یکی دو روزه هم که تحقیق کردم به همین نتیجه رسیدم. منتها افرادی از این دست که مثلا احترامی برای مردم قائل باشن به معنی حق الناس، چون به هر حال بعضی از اینا هنوز یک باورهایی دارن به عنوان اینکه ما باید به خدا جواب بدیم، این موضوع حق و ناسه، مثلا اگه مردم راضی نباشن ما حتی حکم خدا رو هم نمیتونیم اجرا کنیم، ممکنه کسانی اینجوری فکر کنن. اگر هم کسانی مثل آقای آل هاشم اگر عرض میکنم اینجوری فکر میکردن، اینا تعدادشون اینقدر کمه و فضای کلی خبرگان اونقدر ذوب در وضع موجوده و ذوب در اطاعته که حضور و بود و نبوده افراد تأثیری نداره. حالا ابراهیم رئیسی که حتی با اون رئیس دولت هم چندان تأثیر نداشت، ولی چه برسه مجلس خبرگان. اما این نکته رو من اضافه بکنم که وقتی درباره تأثیرگذاری و عدم تأثیرگذاری مجلس خبرگان در مناسبات کشور صحبت میکنیم، منظورم تعیین کنندگی اونها در جانشینی رهبری آینده است. منظورم این نیست که مجادلات و مباحثات و وضعیت داخل خبرگان ازش نمیشه نشانه هایی رو فهمید. چرا؟ از همین دو سوم رأی موحدی کرمانی هم میشه نشانه فهمید، از نطقایی که بعدن میکنن میشه نشانه فهمید، از مصاحبه هاش میشه نشانه فهمید. به کار نشانه شناسی میاد، به کار تعیین تکلیف برای جانشینی رهبری آینده نمیاد. میخوام بگم این دوتا رو باید از هم دیگه جدا بکنیم. بله، روز جانشینی قاعدتا اون تصمیمی که در کل نظام گرفته میشه ابلاغ میشه به مجلس خبرگان، اونها هم اطاعت میکنن. برای
بعد رنج سنی رو هم وقتی نگاه میکنیم شاید محلی از پرسش باشه دیگه، که این افراد در چنین سن و سالی، حالا مثلا آقای موحدی کرمانی الان با وجود 93 سال، واقعا تا چه اندازه میتونن اصلا کارآمدی داشته باشن، تصمیم گیری بکنن، شناخت داشته باشن. به هر حال بدن هم یک ظرفیتی داره. واقعا در این مورد هم این مجلس شاید نمونه بارزی باشه از اینکه چگونه چون این مجلسی حالا اگر حتی قرار نیست دیگه اون وظیفه نظارتی رو که باید بر رهبر داشته باشه انجام بده، قراره حالا وظایف دیگه خودش رو که براش تعیین شده بتونه به درستی انجام بده. آیا این مسئله رو هم میشه بهش ورود کرد و پرداخت؟
نکته ای که هست اینه که این نظام به عنوان جمهوری تعریف شده. وقتی به عنوان جمهوری تعریف میشه یعنی سیستم باید با رأی مردم بیاد بالا، باید مشروطه باشه، مشروطه به معنی نظارت بر حاکمیت، و حاکمیت غیر مشروط نیست رفتارش، مطلق نیست رفتارش، باید حتما نظارت بشه، باید محاسبه بشه. خب این معنای جمهوریت نظام. نظام الان تو این معنا گیر کرده، نه الان، سالهای درازی است و نمیتونه قانون رو که تغییر بده فعلا. فعلا همین قانون رو داریم. تا این وضعیت هست، این ویترین هست، این ویترین باید بمونه. وقتی شما چیزی رو برای گذاشتن پشت ویترین میخواید، نیاز به کارآمدی و کارایی ندارید. شما اگر نقشه ای رو از قبل دارید که یه عده باید اجراش بکنن، میدید به اونها که اجراش بکنن، یه عده دیگه هم به عنوان ویترین باید اون جلو بشینن که بقیه فکر کنن اینا هم نقشی در این بازی دارن. مجلس خبرگان از این دسته کاری انجام نمیده. یک مجموعه است که به اصطلاح گاهی اوقات بیانیه میده، گاهی اوقات میرن سالی یه بار میرن پیش رهبری، اون یه سالی یه بارم که میرن پیش رهبری اینا رو نصیحت میکنه. یعنی قاعدش این بود که علی خامنه ای سالی یه بار حداقل احضار بشه به مجلس خبرگان، اونجا بشینه اینا سوالاتشون رو مطرح بکنه، پاسخگو باشه به سوالات اونا. نه تنها این اتفاق نمیفته، اون سالی یه بار اینا میرن خدمت رهبری، ازش رهنمود میگیرن و بعدش هم عکس یادگاری میگیرن و میان بیرون. بنابراین اون طرز پرسش شما محل تأمله. یعنی شما از کارآمدی و کارایی میپرسی، نظام اینها رو برای کارآمدی و کارایی نمیخواد. نظام اینها رو برای حفظ اون زینت جمهوریت نظام میخواد که بگه ما یه مجلسی به عنوان مجلس نظارت هم داریم، ولی خب بهش نیازی نداره.
بله، شنیدید از محمد جواد اکبرین، پژوهشگر امور دینی در فرانسه، در ارتباط با آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری. ششمین دوره این مجلس آغاز به کار کرد. محمد علی موحدی کرمانی با 55 رأی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. آقای موحدی کرمانی 93 سال داره و برای 2 سال این سمت رو عهده‌دار خواهد بود. یک بار دیگه بریم سراغ بنیامین صدر با اعلام ساعت 1:22 بعد از ظهر به وقت ایران.
محمد، خب همونطوری که در بخشای قبلی هم صحبت کردیم و چند صدا هم پخش شد از خیلی از فعالان سیاسی یا دادخواهانی که در این 40 سال 45 سال جمهوری اسلامی متحمل هزینه های شده بودن یا اعضای خانوادهشون را از دست داده بودن، و از اون طرف هم خبرهایی منتشر شده مبنی بر برخورد با کسانی که این موضوع رو به عنوان بهانه‌ای در نظر بگیرن برای شادمانی از مرگ ابراهیم رئیسی، به خاطر اینکه آقای رئیسی به خاطر سمت‌هایی که داشته و در مناسبی که حضور داشته در این 14 دهه به طور مستقیم درگیر بوده با پرونده مخالفان حکومت. خیلی از خانواده‌ها همچنان دارن به این موضوع واکنش میدن و با برخی خانواده هم برخورد قضایی شده، خانواده‌هایی که به نوعی یا ابراز شادمانی کردن از مرگ ابراهیم رئیسی به خاطر همون موضوع و دخالت ایشون در پرونده‌های قضایی 14 دهه گذشته، یا کسانی که شبهاتی رو مطرح کردن درباره سقوط یا سرنگونی این بالگرد. برای نمونه امروز فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شده های اعتراض های زن زندگی آزادی اعتراضات 1401 اعلام کرد که رضا ببرنژاد، برادر دادخواه مهدی ببرنژاد، که مهدی ببرنژاد هم مثل جواد حیدری در اعتراض های زن زندگی آزادی با شلیک ماموران جمهوری اسلامی کشته شده، به دلیل واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده. خانم حیدری که درباره خانواده‌های دادخواه معمولاً اطلاع‌رسانی می‌کنه، در شبکه ایکس نوشته که مادر رضا هنگام بازداشت پسرش می‌گفته رئیس جمهورتان دیگر نیست، مگر بچه‌های ما آدم نبودند؟ چرا آنها را کشتید؟ خانواده رضا هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند. این چیزی است که خانم حیدری نقل کرده. بازداشت رضا بابنژاد پس از اون انجام شد، همونطوری که گفتم که او در یک استوری اینستاگرامی با انتشار ویدئویی از رقص برادر کشته شدهش که در 22 سالگی با شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی کشته شده نوشت: خون پاک و درد و رنج های همه مادران و پدران دادخواه، خودش تقاصش رو میگیره، شاید طول بکشه ولی هیچ گریزی از سرنوشت نیست.
بنیامین سطر، ممنون از تو، باز هم بهت برمیگردیم، اما این بحث رو ادامه بدیم با حضور دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشگاه لاهه، که ما رو همراهی میکنه از هلند، و نگاهی داشته باشیم به کشته شدن حسین امیر عبداللهیان، جانشینی علی باقری کنی، و تأثیراتی که میتونه این موضوع داشته باشه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی. آیا باید منتظر اتفاقات تازه‌ای باشیم و این روند آیا ادامه پیدا میکنه؟ چیزی که پیشتر آقای امیر عبداللهیان دنبال میکرد. آقای گلریز بهتون سلام میکنم و فکر میکنم اول یه نگاهی بکنیم اصلا علی باقری کنی و حسین امیر عبداللهیان چه نقاط اشتراکی دارند و چه نقاط افتراقی با هم دارند در عرصه سیاست خارجی، اگر قائل به این باشیم که به هر حال افراد هم میتونن در جمهوری اسلامی و در دستگاهی مثل وزارت خارجه تأثیرات خاص خودشون رو داشته باشن.
درود بر شما آقای زرقامی و شنوندگان گرامی. این پیش‌شرطی که شما مطرح کردید بسیار مهمه، چون در جمهوری اسلامی با یک حکومت عادی ما مواجه نیستیم. اون دوگانه دیپلماسی و میدانی که ظریف مطرح کرد نمونه تأثیر این غیر متعادل بودن حکومت هست و دستگاه اجرایی با مشکلات عدیده مواجه هستن. الو،
بله.
ببینید، در مورد تفاوت این دو، یعنی آقای باقری کنی و عبداللهیان، به نظر من مهمترین بخشش این هست که جدا از حالا مخالفت ها و موافقت ها و اینکه با موضوع توافق هسته ای برجام که در مورد کنی مطرح میشه، و علاوه مسئله اینکه به هر حال خواستگاه باقری کنی نزدیک به تیم امثال سعید جلیلی که به هر حال در این دولت کمی فاصله داشتن و اجازه ندادن که جلیلی جلو بیاد، من به اینا کاری ندارم. من برمیگردم به اصل موضوع. اصل موضوع اینه که در روابط خارجی جمهوری اسلامی امریکا نقش بسیار مهمی بازی میکنه، حتی امروز که نزدیکی‌هایی هم با چین و روسیه داشتن، و در این 3 سال گذشته باقری کنی خیلی بیشتر و خیلی در جزئیات تر در خصوص روابط غیر مستقیم با امریکا وارد مذاکراتی شده، چه در وین در مورد برنامه هسته‌ای و احیای برجام که با موفقیت نرسید، و چه مشخصا گزارش‌هایی که بر مبنای توافقات و مذاکرات غیر مستقیم در مسقط در عمان انجام شده بین مقامات امریکایی و مقامات جمهوری اسلامی، مشخصا هم خود باقری کنی که در اونجا حضور داشته،
به منجر به معاوضه زندانیان هم شد دیگه.
زنده باد، بله کاملا. یعنی
ولی به هر حال میخوایم یعنی بگیم که مرد در سایه وزارت خارجه بوده، یعنی یک جوری مردی بوده که قدرتمند بوده ولی در سایه فعالیتش رو میکرده آقای باقری کنی.
به نظر من باقری کنی در ابتدا تحمیل شد به عبداللهیان و در نهایت هم اون کسی هستش که میدونید معمولا میگن سکرترها شاید بعضی مواقع نقش بیشتری در تعیین سیاستگذاری ها دارن یا معاونین در تعیین سیاستگذاری های روی زمین دارن تا کسانی که مسئولیت بالاتری دارن. از این جهت باقری کنی به خاطر روابط نزدیک و این گفتگوهایی که با مقامات امریکا در عمان داشته که اخیراً هم همین اتفاق افتاد، قبل از این سانحه یا این اتفاقی که برای رئیسی و عبداللهیان اتفاق افتاد در مورد سقوط هلیکوپتر، عملا در عمان اینها مذاکرات میکردن بعد از صحبت‌های خرازی که به ساخت بمب هسته‌ای تهدید کرده بود اگر موجودیت حکومت به خطر بیفته. از این جهت باقری کنی برای توافق و انجام توافق و سرعت بخشیدن به اون توافقات در صورتی که خامنه این رو بخواد میتونه نقش بسیار مهمتری بازی بکنه و همچنین میتونه کاندید مناسب تری باشه برای وزارت خارجه در یک ماه آینده که 5 هفته آینده که انتخابات رأی‌گیری به اصطلاح جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
ولی در ارتباط با اون چیزی که در ادبیات دیپلماسی حالا دیپلماتیک جمهوری اسلامی محور مقاومت ازش نام برده میشه، ما شاهد این بودیم که حسین امیر عبداللهیان پیش قراول بود و آیا این یک تقسیم مسئولیت بود بین علی باقری کنی که اون نوع مسئولیت ها رو در دستگاه خارجی انجام بده، یعنی حالا مذاکراتی که عملا حالا یا غیر مستقیم بود یا مثل مذاکرات هسته‌ای پیچیدگی های این شکلی داشت و امیر عبداللهیان مثلا سفر بکنه بره حضور پیدا کنه در کشورهایی که به هر حال نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی حضور دارن؟
کاملا این تقسیم کار بوده، ولی این تقسیم کار از نگاه بوروکراتیک یا نگاه منطقی برای رسیدن به اهداف مشخصی نبوده، بلکه تبلوری از واقعیت هسته قدرت در جمهوری اسلامی که تقسیم شده بین شبکه‌های مختلف و باقری کنی عملا نماینده شبکه مشخصی بوده. برای همین گفتم که تحمیل شد به امیر عبداللهیان و امیر عبداللهیان نماینده شبکه دیگری.
به نظرتون کی تحمیل کرد به آقای امیر عبداللهیان آقای باقری کنی رو و با چه هدفی؟
به گمان من اون شبکه‌ای که تا قبل از این اتفاقات، تا قبل از شاید یکی دو سال پیش با تغییراتی که در دستگاه اطلاعات امنیتی انجام شد افرادی عزل شدن، منتصب شدن و غیره، نزدیک به اون به اصطلاح شبکه معروف شبکه جلیلی هست که باقری کنی از اونجا برخاست و عملا خب نگاه خیلی رادیکال تری داشت نسبت به توافقات با غرب، نسبت به نزدیکی نگاه مثبت‌تری نزدیکی به روس‌ها و مشخصاً هم چینی‌ها. از این جهت به گمان من خب کسی مثل عبداللهیان که از دستگاه دیپلماسی اومد و نه از شبکه قدرت در درون اولیگارشی و حکومت،
ولی به هر حال خود آقای امیر عبداللهیان هم آقای گلیز در نظر داشته باشیم که به نوعی تحمیل شده بود به محمد جواد ظریف و از سمتی قاسم سلیمانی تا اونجایی که میدونیم یکی از افرادی بود که موجب رشد آقای امیر عبداللهیان شده بود.
قطعاً این همین عرض بنده است که بر مبنای در عمل میتونیم بگیم توازن منافع این شبکه ها هستش که تعیین میشه چه کسی در چه کجا قرار بگیره و این به خصوص در این چند سال اخیر که ما با یک خلأ قدرت، که این خلأ قدرت الان با کشته شدن رئیسی و عبداللهیان هم به وجود اومده و علاوه اینه که بعضی از نهادهای کلیدی در جمهوری اسلامی الان هنوز مشخص نیست که چه کسانی جزء سران این نهادها هستند، مثل مجلس خبرگان و نهادهای دیگر، این خلأ قدرت خودش رو با نوعی تقسیم کار و نوعی گروکشی این شبکه های قدرت، بلوک های قدرت هست که خودش رو نشون میده و عملاً باقری کنی نماینده یه گروهی بود که نتونستن وزارت خارجه رو در دست بگیرن، برای همین به عنوان معاون به جلو فرستادن. ولی خب در این سالها، در این 3 سال گذشته، آقای زرقامی تونسته با مذاکراتی رو که بعضی هم موفق بوده بعضی هم غیر موفق بوده، موفقیت البته در چارچوب منافع جمهوری اسلامی، وگرنه برای مردم که اینا کاری انجام نمیدن، تونسته نقش خودش رو بالاتر ببره و از نگاه تجربیات بالاتری رو داشته باشه و حتی شاید بیشتر از به نظر من اون فشاری که سلیمانی به عبداللهیان آورد، به دولت آورد، برای اینکه عبداللهیان رو قبول بکنه. از این جهت باقری کنی میتونه نقش نزدیکتری داشته باشه نسبت به اون شبکه قدرتی که در آینده هم برای جایگزینی خامنه ای از الان برنامه داره و قدرت بیشتری گرفته. این شبکه قدرت با کنار با کشته شدن رئیسی هم میتونیم بگیم میتونه در آینده در این یک ماه آینده در انتخابات و این کمپین انتخاباتی حکومت میتونه از خودش افراد جدید و نیروهای جدیدی رو نشون
بده. یعنی شما احتمالات مربوط به آقای جلیلی رو مطرح میکنید در این باره. اما من میخوام به طور مشخص بدونم که با توجه به اینکه شما اشاره کردید آقای باقری کنی نگاه رادیکال تری در سیاست خارجی داره، آیا این نگاه رادیکال میتونه ادامه همون مسیری باشه که چون ظاهر در تضاد قرار میگیره با مسیری که امیر عبداللهیان به هر حال داشت طی میکرد، چون در مدتی که او بود برای اینکه تلاش بشه از حالت ایزوله بودن جمهوری اسلامی یه مقداری کاسته بشه، روابط با عربستان سعودی در پی گرفته شد، از طرفی ایران عضو بریکس شد و تمام این تحولات رو هم ما شاهد بودیم در اون دوره اتفاق افتاد. آیا باقری کنی چیزی بیشتر به این مبلغ اضافه میکنه یا به هر حال باقری کنی روش دیگه ای رو پی خواهد گرفت اگر در این جایگاه قرار بگیره؟
باقری کنی و هیچ شخصیتی به جز به اصطلاح خامنه ای و بخشی از سرداران سپاه، مشخصا هم خود خامنه ای اراده شخصی زیادی ندارن، ولی خب شخصیت ها با هم متفاوته. تصور بکنید واکنشی که ظریف نشون داد، جواد ظریف که الان به کنار به حاشیه رفته در خصوص این اتفاقات، که عملا امریکا رو مسئول دونست که چرا به خاطر تحریم ها قطعات لازم به هلیکوپترها داده نمیشه که این اتفاق بیفته. یه همچین شخصیت هایی در حکومت هستند که کاملا مخلص ولی فقیه هستن و در مغازه حساس قطعا اون کاری رو میکنن که ولی فقیه میخواد که بقای خودشون رو تضمین بکنن. باقری کنی هم جز اون نخواهد بود. به نظر من آقای زرقامی در حال حاضر خامنه ای هست که با یک چالش، با یک به اصطلاح دوگانه مواجهه، دوگانه شیطانی یا دایلما به قول انگلیسی ها. آیا یک کاندیدایی که نزدیک باشه به غرب، به امریکا برای رسیدن به اهدافی، مذاکرات مشخصی رو انتخاب خواهد کرد که بتونه یه حداقلی مشروعیت بیشتری، مقبولیت بیشتری درونی هم به دست بیاره در کنار روابط بین الملل، چه در منطقه و چه از نگاه رسیدن به توافقات هسته‌ای و نگرانی‌هایی که دنیای غرب داره مشخصاً، یا اینکه نه یک شخصیت رادیکال‌تر و مخلص‌تر از حتی رئیسی رو انتخاب خواهند کرد که در عمل سکان چیزی به نام ریاست جمهوری رو در ایران دنبال بکنه، که نتیجه اون هم باید خواهیم دید که اون وقت باقری کنی چه خواهد بود. در نهایت امر این یک ماه آینده مشخص میکنه که از این فرصت یا تهدید خامنه ای به چه شکلی استفاده میکنه. برایند اون مشخص میکنه که اون وقت برنامه کاری باقری کنی چه خواهد بود در مورد مذاکرات پنهانی و غیر پنهانی با غرب.
یه اشاره هم شما کردید، این رو بعدم نمیاد که بپرسم، در مورد نوع رابطه حسین امیر عبداللهیان و علی باقری کنی و اینکه به هر حال گاهی اوقات شما گفتید که معاونین تصمیم گیرترن در میدان تا کسی که مسئولیت اون دفتر رو به عهده داره. در تصاویری هم که منتشر میشد، اگر در نظر بگیریم دوره محمد جواد ظریف و دوره حسین امیر عبداللهیان، ما نزدیکی بیشتری رو بین اعضای تیم محمد جواد ظریف میدیدیم با هم بودنشون و تصاویری که منتشر شد. این اتفاق در دوره حسین امیر عبداللهیان کمتر دیده شد. آیا این حالا هدفی پشتش بود یا واقعا نبود چون این چفت و بستی؟
دقیقا همینه. ببینید در عمل این نزدیکی رو حتی در تصاویر هم نمیدیدیم، حتی در گفتار به خصوص به مسائلی که به برنامه هسته‌ای برمیگشت گاهی در تضاد صحبت میکردن، چه عبداللهیان و چه باقری کنی. در مذاکراتی که اگه خاطرتون باشه در وین بود، حتی من یادم میاد که چطور خاطرتون هست چطور سفیر روسیه در اونجا حتی نقش میتونیم بگیم سخنگوی جمهوری اسلامی رو بازی میکرد در کنار باقری کنی، در صورتی که عبداللهیان از این موضوع اصلا خوشحال نبود و برعکس. و اینم باز برمیگرده به همون مسئله شبکه ها که عرض کردم، شبکه ها یا بلوک های قدرتی که هر کنون تقسیم کارهایی رو داشتن. عبداللهیان بیشتر به دنبال این بود که دیپلماسی کلامی کلی حکومت رو دنبال بکنه، چه بسا که اون قدرت کلام لازم و اون تبحر لازم نسبت به زبان انگلیسی رو هم نداشت که در سخنرانی‌هاش دیدیم. این مشکل رو باقری کنی هم داره، ولی باقری کنی در جزئیات و به طور خفا به خاطر نزدیکیش با شورای امنیت ملی که بخشی از سیاست خارجی رو برای اجرا دنبال شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی عرض میکنن دنبال میکنن و نزدیکیش نسبت به اون شبکه قدرتی که نزدیک به سپاه هست و مشخصا به بیت خامنه ای، خیلی در جزئیات بیشتری تونست تاثیرگذاری عملی و میدانی بیشتری رو داشته باشه در مذاکراتش و به موفقیت هایی هم رسید. در مقایسه با عبدالله باقری کنی با موفقیت های بیشتری رسید، در خصوص آزاد کردن 6 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی و همچنین تبادل گروگان های امریکایی و غربی در ماه های اخیر و مذاکراتی که به هر حال باعث این شد که روند جلوگیری از بحران در منطقه پرآشوب امروز تا حدودی کنترل تر بشه، به خصوص بعد از حمله که در اردن انجام شد به اون ساختمان 22 امریکایی و کشته شدن چند سرباز امریکایی. مذاکراتی بعد از اون انجام شد با مقامات امریکایی و مقامات جمهوری اسلامی به خصوص باقری کنی که این مذاکرات نتیجهش این بود که فتیله رو به اصطلاح نیروهای شبه نظامی مورد حمایت حکومت پایین کشیدن. از این جهت باقری کنی تجربه و میتونیم بگیم کارنامه بهتری برای گفتگو کردن با مقامات امریکایی داره. من در مورد روابطش با روس‌ها و چینی‌ها خیلی کمتر میدونم، ندیدم خیلی تاثیرگذاریش رو، ولی در مورد آمریکایی‌ها و غربی‌ها مشخصا تاثیرگذاری بیشتری داشته و نقش عبداللهیان رو به شکل دیگری با سیاست‌گذاری خامنه‌ای به گمان من در ماه‌های آینده میتونه بازی بکنه.
شما فکر می‌کنید که شانس این رو داره علی باقری کنی که در این پست ابقا بشه و باقی بمونه و تنها عنوان سرپرست رو نداشته باشه؟
این سوال بسیار مهمه، به خاطر اینکه به نظر من وقتی روند شما دنبال میکنید، خامنه ای تصمیم گرفته حتی قبل از اعلام رسمی مرگ رئیسی و غیره، خامنه ای تصمیمش برای اینه که بیشترین درجه از ثبات و بیشترین درجه از ادامه روند گذشته رو دنبال بکنه، حداقل تا این انتخابات، و از این جهت به گمان من برای اینکه این ثبات حفظ بشه و به خصوص به اون هسته اصلی قدرت این و مردم این پیام ارسال بشه که ما سرپا هستیم، بحرانی انجام نشده، این خلأ قدرت باعث مشکلی نخواهد شد، منطق حکم میکنه که قطعا باقری کنی به عنوان نه فقط سرپرست بلکه به عنوان یکی از اصلی ترین کاندیداهای وزارت امور خارجه به جلو بیاد. ولی باز برمیگردم به اون صحبت قبلی، این دوگانه اینی که خامنه ای چه سیاستی رو دنبال میکنه، سیاستی به معنی وفادارتر از رئیسی رو دنبال کردن که توسط مردم شاید حتی خیلی کمتر مورد توجه قرار بگیره و نزدیکی بیشتری به روسیه و چین داشته باشه، یا سیاستی به سمت نزدیکی به غرب، نزدیکی به دولت بایدن و اون تصویری که ریاست جمهوری و دولتش بتونه وزیر امور خارجه‌اش در آینده بتونن در عمل نوعی توافقات آینده رو رقم بزنن. باید ببینیم، الان فعلا زوره که من در این مورد بتونم نظری بدم.
سپاسگزارم دامون گلریز، پژوهشگر و استاد دانشگاه لاهه که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به موقعیت علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پس از اینکه حسین امیر عبداللهیان یکی از سرنشینان پرواز بالگردی که حامل رئیس جمهور ایران بود و راهی تبریز میشد جان خودشون رو در سقوط این بالگرد از دست دادند. اما آیا میتونیم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران رو، رئیس جمهور پیشین ایران البته الان دیگه باید بگیم، یکی از رؤسای جمهور ناکام در جمهوری اسلامی بدونیم؟ به واسطه اینکه به هر حال آقای رئیسی زمانی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشد و در دوران ریاست جمهوری خودش وعده های بسیاری رو داد به شهروندانی که از اونها میخواست بهش رأی بدن، هرچند که با آرای محدودی آقای رئیسی راه پیدا کرد که در تاریخ جمهوری اسلامی کمترین میزان مشارکت عمومی رو در انتخابات ها نشون میده. یکی از این وعده ها وعده های معیشتی بود که به شهروندان داد و این وعده عملا محقق نشد. نگاهی بکنیم، ابراهیم رئیسی گفته بود که تورم رو تک رقمی میکنه و رشد اقتصادی 8% تا ساخت 1,000,000 مسکن در سال. اینها همه وعده هایی که ابراهیم رئیسی داده بود. اما تا زمانی که ابراهیم رئیسی زنده بود حدود 2 سال و 9 ماه از ریاست جمهوریش میگذشت و در این مدت بسیاری از وعده هاش عملی نشدن، یا لااقل میشه گفت درباره تک رقمی کردن تورم، رشد اقتصادی 8% و ساخت 1,000,000 مسکن هیچ کدوم به سرانجام نرسید. اینها رو گفتم که گزارش مهدی بیگی رو در ادامه بشنویم.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه.
سال 1400 ابراهیم رئیسی با وعده های اقتصادی و معیشتی این چنینی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
اولین مسئله، مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است. ایجاد 4,000,000 شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است. ما امکان حل مشکل مسکن جوانها رو داریم.
1,000,000 مسکن باید در هر سال ساخته بشه.
کارگران عزیز ما متناسب با تورم باید حقوقشون متناسب سازی بشه. معلمان عزیز ما باید نسبت به وضعیت تورم و نسبت به اینکه دغدغه نداشته باشه سر کلاس بره.
و بالاخره 12 مرداد 1400 دفتر ریاست جمهوری را از حسن روحانی تحویل گرفت. می گفت می داند چه تحویل می گیرد، اما در تمام مدت ریاست جمهوریش مرتب از آنچه تحویل گرفته بود می نالید و فرافکنی می کرد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم، هم کسری بودجه داشتیم، هم مواجه بودیم با رشد نقدینگی، هم مواجه بودیم با رشد پای پولی.
ابراهیم رئیسی گفته بود با یک برنامه 7,000 صفحه‌ای می‌خواهد مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. ارزیابی اقتصادی کارشناسان اما حکایت از افزایش مشکلات اقتصادی در دوره ریاست جمهوری او دارد. احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد:
شمار حاشیه نشینان افزایش پیدا کرده، شمار فقرا افزایش پیدا کرده، اما اینکه آمار نشون میده 7 دهک نزدیک 70% جامعه ایران الان نیازمند انواع گوناگونی از یارانه هستند.
مجال بررسی تمام وعده های ابراهیم رئیسی در این گزارش نیست، اما برجسته ترین اقدامی که رسانه های نزدیک به دولت از آن به عنوان اقدامی عملی در راستای نجات اقتصاد ایران نام بردند، اصلاح سیستم یارانه هاست. اقدامی که دولت ابراهیم رئیسی آن را جراحی بزرگ اقتصادی نامید. حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کالاهای اساسی برای، به گفته دولت، کوتاه کردن دست رانتخاران از سفره مردم. این راهکاری بود که ابراهیم رئیسی می‌خواست از طریق آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های 4 تا در واقع دهم تا 9 در واقع 300,000 تومان.
یارانه هایی که قرار بود موقتی باشند تا دولت زیرساخت های لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. دلار که در آغاز اجرای این طرح، یعنی در اردیبهشت 1401، قیمتش در بازار آزاد 25,000 تومان بود، تا پایان سال به 60,000 تومان هم رسید. بانک مرکزی نیمه دوم سال نرخ دلار را قیمت ثابت 28,500 تومان اعلام کرد. نشانه ای از عقب نشینی از سیاست پیشین و راهکاری که کارشناسان معتقدند دولت از آن برای جبران کسری بودجه و تغییر مسیر رانت استفاده کرد. اقدامی که باعث شد قیمت برخی کالاهای ضروری به شدت بالا برود و اعتراض مردم را در پی داشته باشد. این ارزیابی احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد، از طرح موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی.
خب اگر به نگاهی بیندازیم به آمار تا تورم و همچنین اون چیزی که احساس میشه از سوی شهروندان، موفقیتی در این میدان حاصل نشده. از طرف دیگه نگاهی بیاندازیم به پرونده مربوط به فساد و سوء استفاده از رانت چندگانه بودن قیمت ارز، این هم ادامه داره. شاخص‌های رفاهی رو نگاه کنیم، آیا وضعیت رفاه در ایران بهتر شده؟ یعنی شمار فقرا کمتر شده، خط فقر کاهش پیدا کرده؟ اساسا نمیشه بر اساس این شاخص ها به این نتیجه رسید که اون جراحی بوده و اینکه جراحی اقتصادی بوده که منجر به یه تحول مثبتی شده باشه.
اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟ فکر میکنیم رسالتمون همینه، با کمک همه اصناف و اقشار مردم مزه شیرین عدالت رو بچشن.
شعارهایی که ابراهیم رئیسی در طول دوران نسبتاً کوتاه ریاست جمهوریش بارها آنها را به زبان آورد و هرگز عملی نشدند.
نگاه مهدی بیگی همکارم بود به ابراهیم رئیسی. آیا میشه ابراهیم رئیسی رو رئیس جمهوری ناکام نامید به واسطه اینکه پس از 2 سال و 9 ماه از ریاست جمهوریش وعده هایی که داده بود در انتخابات به هواداران خودش تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از وعده هاش عملی نشد، یعنی از تک رقمی کردن تورم گرفته تا برسیم به رشد اقتصادی 8% و ساخت 1 میلیون مسکن در سال. شما چه فکر میکنید؟ منتظر پیام های شما هستیم. 0042-21-12-21-12-00-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیارتون قرار داره و شماره واتساپ رادیو فردا هم هست 0042-0725-970-30. یک بار دیگه برگردیم و نگاهی بکنیم به ماجرای سقوط بل 212، بالگردی که رئیس جمهور ایران و تعداد دیگر از مقام های حکومتی سوارش شده بودند تا برگردن به تبریز، اما دچار سانحه شد و همه اونها از دست رفتند. این هلیکوپتر و ماجراهاش به معمایی تبدیل شده برای اینکه متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاده. آیا هلیکوپتری که بیش از 45 سال از عمرش گفته میشد سپری شده دلیل بوده، بدی آب و هوا یا مسائل دیگه؟ هانا کاویانی نگاهی کرده به اصل ماجرا، یعنی هلیکوپتر یا بالگرد بل 212.
لاشه، لاشه بالگرد سفید و آبی حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در میان این صداها و در جنگلی مه گرفته پیدا شد.
جالن برا، جالن استا.
اجساد سرنشینان در کنار بالگردی پیدا شد که اجزا و قطعاتش در میان درختان مه گرفته متلاشی شده بود. بالگردی از مدل بل 212. این بالگرد شرکت بل که در اواخر دهه 60 میلادی برای نیروهای مسلح کانادا طراحی و تولید شد، بر اساس اسناد اوایل دهه 70 مورد استفاده هر دو ارتش ایالات متحده و کانادا قرار گرفت و حکومت پهلوی نیز که از خریداران مهم تجهیزات نظامی ایالات متحده بود به این بالگردهای بل توجه ویژه نشان داد. رسانه‌ها و ناظران سن بالگردی که حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش بود را چند دهه بین 35 تا 45 سال تخمین زدند. بالگرد با 2 موتور که ظرفیت حمل 15 نفر را داشت. البته بل 212 در کشورهای زیادی همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. از آنگولا تا آرژانتین، از اتریش تا بحرین و کولومبیا. اما ایران یک تفاوت عمده با این کشورها دارد و آن 4 دهه تحریم در حوزه قطعات و تعمیر و خرید هواپیما و هلیکوپتر است، تحریمی که تنها در مقطعی کوتاه زمانی که توافق هسته‌ای اجرایی شد متوقف و سپس با خروج ایالات متحده از برجام بار دیگر اجرایی شد. فرصتی کوتاه که در طول آن نوسازی ناوگان هوایی ایران میسر نشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین از همین رو در همان ساعت اولیه پس از اعلام خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان و همراهانشان انگشت اتهام را به سوی آمریکا گرفت.
فاجعه دیروز هم یکی از مقصرین اصلیش ایالات متحده است که علارغم دستور دیوان بین المللی دادگستری فروش قطعات هواپیما و هوانوردی رو به ایران تحریم کرده و اجازه نمیده مردم ایران از امکانات خوب هوانوردی برخوردار باشند.
شرکت بل به روزنامه واشنگتن پست گفته است که تایید می‌کند که هیچ تجارتی با ایران چه برای فروش و چه ارائه خدمات و همچنین اطلاعاتی درباره وضعیت بالگردهای ساخت این کشور در ایران ندارد. ایالات متحده هم اتهامات علیه خود را در این زمینه رد می‌کند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه که ساعتی پیشتر در روز دوشنبه پیام رسمی تسلیت برای کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش صادر کرده بود، در پاسخ به خبرنگاران مسئول اصلی در این زمینه را خود ایران معرفی کرد.
ما برای رژیم تحریم‌هایمان معذرت‌خواهی نمی‌کنیم. دولت ایران از هواپیماهایش برای انتقال تجهیزات در راستای حمایت از تروریسم استفاده می‌کند. در نتیجه ما به اجرای تحریم‌هایمان ادامه می‌دهیم و این شامل پرنده‌های مورد استفاده دولت ایران نیز می‌شود. در نهایت این دولت ایران است که مسئول تصمیم به پرواز درآوردن یک بالگرد 45 ساله در شرایط هوایی بد است و نه هیچ کس دیگر.
چنین رویکردی در این ساعات اخیر به شدت مورد نظر کارشناسان حوزه هوانوردی بوده است. اینکه چگونه تصمیم به پرواز این بالگرد در شرایط هوایی به شدت نامناسب و همچنین منطقه کوهستانی گرفته شده است، خصوصا وقتی مسافر این بالگرد فرد شماره 2 در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. برخی میپرسند چرا از بالگرد روسی MI-171 استفاده نشده که بیشتر مناسب چنین شرایطی بوده است، اگرچه گروهی هم پاسخ می‌دهند که سانحه هوایی برای آن بالگرد نیز پیشتر در ایران رخ داده است. و در این میان ناظرانی هم یک ضعف اطلاعاتی را بیشتر از اختلال فنی دلیل این حادثه می‌دانند. حالا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایران هیئتی را مأمور بررسی ابعاد و علل موضوع کرده است. تحقیقاتی که معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد و نتیجه آن تا چه حد مورد اعتماد عموم قرار بگیرد.
هانا کاویانی نگاهی داشت به بالگردی که در اصل این بالگرد میشه گفت بالگردی بود که حامل رئیس جمهور ایران بود، بل 212 که سقوط کرد و سرنشینانش هم جان باختن و تبدیل شده به یک معمایی. اجازه بدید که بریم یک، چون بعد از این ماجرا بد نبود که یک نگاه تحلیلی هم بکنیم به ماجرای این بالگرد، ولی چون فرصتی نمونده تا خبر و هومن عسکری هم میبینم که بیرون استودیو منتظره تا بیاد داخل و خبرها رو با آگاهیتون برسونه، یک نگاهی داشته باشیم خیلی کوتاه به صحبتهایی که وزارت خارجه آمریکا داشته. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و سایر همراهان در سانحه سقوط بالگرد رو تسلیت گفته. در این بیانیه اومده در حالی که ایران رئیس جمهور جدیدی رو انتخاب میکنه، ما هم یک بار دیگر اعلام میکنیم که حامی مردم ایرانیم و از مبارزه اونها برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی حمایت میکنیم. یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم در این زمینه به رادیو فردا گفته روش ما همچنان تغییری نمی‌کنه. ایالات متحده به حمایت از مردم ایران و حقوق انسانی اونها ادامه خواهد داد و در ادامه اضافه کرده ما به مقابله با حمایت حکومت ایران از تروریسم، تکثیر سلاح‌های خطرناک و پیش بردن برنامه هسته‌ای به روش‌هایی که اهداف غیر نظامی معتبر ندارد ادامه خواهیم داد. این هم بخشی از واکنش وزارت خارجه آمریکا بود و پرسش به یعنی پاسخ به پرسشی که رادیو فردا کرده بود از وزارت خارجه و مطلبی که عنوان کرده بودند. امروز همونطوری که در جریان هستید، مجلس خبرگان هم کار خودش رو آغاز کرد و محمد علی موحدی کرمانی به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد و از طرف دیگه مراسم تشییع پیکر جان باختگان پرواز هم برگزار شد. این مراسم در تبریز برگزار شد. در ادامه تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو داریم، فکر کنم برسیم که یک پیام تلفنی رو گوش بدیم و بعد بریم سراغ هومن عسکری.
بود و نبود امثال رئیسی ها در عملکرد و رفتار رژیم جمهوری اسلامی تأثیری نخواهد داشت. تنها چالشی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو خواهد بود این خواهد بود که رئیس جمهور بعدی هم مثل قبلی ها باید بلی قربانگوی رهبر باشه و با جنایت های سپاه پاسداران همچنان همراهی بکنه، همکاری بکنه و در لجن جنایت هاشون بیشتر فرو بره. این تنها چالشیه که جمهوری اسلامی از رئیس جمهور آیان